شنونده رادیو فردا.
یک توضیح مهمی که باید داده بشه اینه که امروز ما در 19 ماه مارس هستیم و نخستین موردی که در جمهوری چک مشاهده شده روز اول مارس هست، نزدیک به مثلا 18-19 روز پیش. و خب میتونیم بگیم که تو این مدت رسیدن به رقم 572 در مقایسه با کشورهای پرجمعیت و کشورهای دیگر همچنان رقم بسیار قابل قبولی هست و ما باید اینو در نظر بگیریم که جمهوری چک 10.5 میلیون نفر جمعیت داره و تو نسبت آماری که کشورهای مختلف دارن تو طبقه بندی میشن نسبت به اپیدمی ورود ویروس کرونا، با در نظر گرفتن تعداد جمعیت جمهوری چک در رتبه‌های بسیار بالای قرار میگیره و 572 مبتلا در حضور 10.5 میلیون جمعیت و ورود اپیدمی از اول مارس رقم خوبی است. نمیشه گفت که حالا لزوما به این شکل ممکنه باقی بمونه یا نه، اما در مجموع این نتیجه رو شاید بتونیم دست کم تا امروز بگیریم که تمهیدات سختگیرانه تا این حد شاید یکی از دلایلی باشه که باعث شده که جمهوری چک در این رتبه‌های بالا از نظر سطح شیوع قرار بگیره. همونطور که اشاره کردم همچنان پرجمعیت ترین کشور منطقه شنگن هستش که کشته ای ثبت نشده و کل تعداد افرادی که در شرایط بحرانی به سر میبرن فعلا تا همین لحظه ای هم که با هم صحبت میکنیم 5 نفره.
خیلی مشکرم، همکارم بابک غفوری آذر بود با آخرین تحولات در جمهوری چک. به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهش نگاهی انداختیم، جایی که ما هم درش زندگی میکنیم و میتونیم اطلاعات موثق‌تری به شمایی که در ایران احتمالاً هستید بدیم در رابطه با نحوه و اقداماتی که یک دولت مثل دولت جمهوری چک داره انجام میده برای مهار ویروس کرونا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست، توییتر،
اینستاگرام، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما مجله بعد از ظهر رو با نگاهی به ایران آغاز کردیم، بعد به جمهوری چک رفتیم و حالا اجازه بدید نگاهی بیندازیم به اوکراین، جایی که در اون 16 مورد تایید شده ابتلا به کرونا گزارش شده، 2 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن در اوکراین. همکار رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا همراه ما هست روی خط تلفن تا بیشتر بشنویم از این که در اوکراین اوضاع چطور هست. خانم رایسکایا اجازه بدید که شروع بکنیم با نگاهی به نوروز، روز آخر سال هست، حداقل یک اشاره گذرایی به نوروز هم بکنیم در این وضعیت. ایرانی های اوکراین فکر میکنید که امروز رو چه کار میکنند و این نوروز امسالشون چه تفاوتی داره با نوروز همیشه؟
ایرانیان مقیم اوکراین اکثرا دانشجو هستند، معمولا در روزهای عید مهمونی میگرفتند یا در رستوران ایرانی یا در مراکز تفریحی دور هم جمع میشدند. امسال تمام رستوران ها و مراکز تفریحی تعطیلند و به دلیل تعطیلی مترو حمل و نقل شهری در شهرهای بزرگ با مشکل روبرو شده. و ضمناً مسئله جدی‌تر از این هست که برنگرانی ها افزوده. اکنون بین دولت اوکراین و مقامات شهری بر سر وضعیت خوابگاه های دانشجویی اختلاف نظر شدید وجود داره. پس از اینکه در کیف یک مورد مشکوک در خوابگاه دانشگاه موسیقی ثبت شد، شهرداری از تمام دانشگاه خواسته خوابگاه ها را تعطیل کنند. تکنون دولت مرکزی مخالفت کرده، اما سختگیری ها روز به روز بیشتر میشن. نمیدونیم نهایتاً چه تصمیم اتخاذ خواهد شد. اگر خوابگاه ها تعطیل بشن، دانشجویان نه تنها جایی برای اقامت ندارند، بلکه امکان سفر برایشون مطلقاً منتهی، چون از زمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پروازها بین ایران و اوکراین تعطیل شدند و در چند روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا پرواز به تمام کشورها و همچنین حمل و نقل بین شهری در اوکراین متوقف شده.
خانم رایسکایا، در حال حاضر بر اساس آماری که اعلام شده 12824 نفر در تعداد اوکراین زیاد نیست، تعداد ابتلایان به ویروس کرونا در اوکراین تعداد اندکی هست، آماری که اعلام کردم متعلق به آلمان هست. چه جور هست وضعیت در اوکراین؟ اشاره کردید حالا به حمل و نقل عمومی، در مجموع شما شهر کیف رو چطور می‌بینید زیر سایه کرونا؟
امروز یک هفته است که تمام مراکز تحصیلی در اوکراین از مهد کودک گرفته تا دانشگاه در قرنطینه هستند. کلاس ها آنلاین برگزار میکنند. اداره‌های عمومی هم فقط آنلاین فعالند. دو روزه که ورزشگاه و مراکز تفریحی، تمام مراکز خرید تعطیل کردند. فقط سوپرمارکت در خونه و بانک ها کار میکنند. اما برخلاف تصویری که از فروشگاه های غربی میبینیم، فعلا اینجا هیچ مشکل به خرید مواد خوراکی نداریم. تنها ماسک و مایعات ضد عفونی به قیمت نجومی فروخته میشن. حتما شنیده دو روز پیش یه گروه سارق مسلح قصد سرقت 100 هزار ماسک جراحی در کیف داشتن که بازداشت شدن. دیروز یک مورد مبتلا شدن نماینده پارلمان اوکراین تایید شد و همچنین از دیروز مترو تعطیل برای وسایل نقلیه شهری. این محدودیت اعمال شده که صرفا 10 نفر و حتما با ماسک میتونن در یک اتوبوس یا ترام همزمان سفر کنن، اما مردم همچنان میرن سر کار و این مقررات کامل رعایت نمیکنن و شهرداری کیف اعلام کرد راههای بازگشایی مترو را بررسی میکنن. هر روز رئیس جمهور اوکراین پیام ویدئویی منتشر میکنه، اصرار داره حتی امکان مردم در خونه بمانند. اما جمعیتی که در خیابان ها میبینم روشنه که مردم اینجا هنوز مشکل رو جدی نگرفتن. شاید به آن دلیل که مطابق آمار رسمی تعداد ابتلا به کرونا زیاد نیست. البته اینجا انجام تست خیلی محدوده. راستش مقامات رسمی اصلا پاسخ این سوال رو نمیدن که چند تست انجام شده و نمیشه داوطلبانه تست داد. به همین دلیل زن نمیره که تعداد واقعی مبتلایان بیشتر از آمار اعلام شده باشه.
بله خانم رایسکای، شما اخبار مربوط به روسیه رو هم به شکل جدی دنبال میکنی. تعداد موارد تایید شده در روسیه هم بسیار کم هست، 147 نفر، یک نفر هم جان باخته در کشوری که بسیار وسیع است، جمعیت بالایی داره. در اونجا امور به چه ترتیبی هست؟
بله، امروز در روسیه اولین مورد مرگ بر اثر کرونا رسما تایید شده که میگن یک زن 71 ساله در مسکو که مشکلات مزمن داشت. در روز بله، در این عدد 147 مورد ابتلا به این ویروس در کشوری با جمعیت 100 میلیون نفره، اونم بخش های بزرگ از اون کشور هم مرز با چین و مناطق هست در روسیه که تعداد چینی تباران بیشتر از روس تباران هستند. اما آمار رسمی به این شکل و دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که دولت آمار واقعی را ارائه میده و هیچ کس نباید درباره پنهانکاری دولت شایعه منتشر کنه. در روسیه هم تدابیر ویژه در نظر گرفته شده. به فرمان شهردار مسکو وضعیت اضطراری در پایتخت روسیه برقرار شده. تمام مراکز بهداشتی درمانی، نهادهای خدمات شهری به حالت آماده باش کامل درآمدند و از امروز قرار هر کس که از خارج وارد روسیه میشه به طور اجباری 2 هفته در خونه بمانه. مقامات روس میگویند که روسیه کاملا آماده مقابله با این ویروس.
بله خیلی متشکرم از شما آنا رایسکایا، نگاهی داشت به تحولات ویروس کرونا در اوکراین و همچنین در کشور روسیه. اما اجازه بدید به آلمان سری بزنیم، جایی که 12824 مورد تایید شده رو داریم، 31 نفر هم جان باختن در کشور آلمان در پی ابتلا به ویروس کرونا. همکارم شهرام میریان جزئیات بیشتری رو تهیه کرده از آلمان، از اقداماتی که دولت آلمان در رابطه با کنترل ویروس کرونا اندیشیده.
شیوع ویروس کرونا با شتاب بیشتری در آلمان جریان دارد و تاکنون بر پایه آمار ارائه شده حدود 12,000 تن در آلمان به عفونت ناشی از این ویروس مبتلا شده و 28 تن نیز جان باختند. این تلفات انسانی اگرچه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و هلند بسیار کمتر است، ولی با این حال روزی نیست که مقام‌های مسئول بر صفحه تلویزیون ظاهر نشوند و راهنمودهای ویژه‌ای ارائه نکنند. یکی از این مقام ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که شامگاه چهارشنبه هم در یک برنامه زنده تلویزیونی بحران کرونا را بزرگترین چالش پس از جنگ دوم جهانی خواند و خطاب به شهروندان گفت این ویروس زندگی اجتماعی در آلمان را به نحو چشمگیری دگرگون کرده. او بستن مکانهای آموزشی از جمله مهد کودک، دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها را تصمیمی سخت ارزیابی کرده و افسود اینها محدودیت‌هایی است که تاکنون در آلمان سابقه نداشته. خانم مرکل با اشاره به مسائلی دیگر گفت بر این باور است که بالاخره بر این موزل غلبه خواهد شد به شرطی که همه شهروندان به وظایف خود عمل کنند. صدر اعظم آلمان با اشاره به نگرانی های مردم در تأمین مواد غذایی اطمینان داد کمبودی در این عرصه به وجود نخواهد آمد و همزمان از مردم خواست از انبار کردن مواد مصرفی دوری جویند. او در بخش دیگری از پیام تلویزیونی خود از همگان خواست به رهنمود مقام‌های بهداشتی توجه کنند و تماس‌های اجتماعی و دیدارهای غیر ضروری را کنار بگذارند. این سخنان خانم مرکل در حالی بیان شده که مؤسسه پژوهشی معروف روبرت کوخ با انتشار بیانیه‌ای از گسترش ویروس کرونا در آلمان از وضعیت و حالت میانه به مرحله بالا خبر داده. این نهاد پژوهشی گزارش تازه خود را بر پایه داده‌های بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی آلمان تدوین کرده. از طرفی سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شامگاه سه‌شنبه در یک کنفرانس ویدئویی ورود شهروندان خارجی و یا غیر اروپایی به کشورهای عضو را به مدت 30 روز ممنوع اعلام کردند. این تصمیم بلافاصله همان شبانگاه سه‌شنبه به مرحله اجرا درآمد و روز چهارشنبه پلیس آلمان در فرودگاه فرانکفورت مانع ورود حدود 5000 مسافر خارجی شد. این مسافران بر پایه گزارش ها به بخش ترانزیت این فرودگاه هدایت شده تا از آنجا به کشورهای خود بازگردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله بعد از ظهر بریم صدای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
مرحوم مرتضی احمدی یه سرغوزی میخونه که ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، واقعا مستاق این سال 98.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیسی، کشور ما در حال حاضر با این همه بدبختی ها که شما به سر ما آوردید در شرایطی نیست که حتی مریض شدن یکی از این زندانی های سیاسی و عقیدتی به ویروس کرونا رو بتونه تحمل بکنه. ازتون خواهش میکنم که این هموطنان ما را هر چه زودتر آزاد کنید که تا این شب و روز عیدیه برن پیش خانواده هاشون و یه بدبختی بر بقیه بدبختی های ما اضافه نشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هشدار یکی از همراهان رادیو فردا رو میشنیدید به قوه قضاییه در رابطه با آزادی زندانیان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا. در همین رابطه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه 28 اسفند دیروز گفت که حدود 10000 نفر از زندانی‌ها مشمول افسلی خامنه‌ای قرار خواهند گرفت و بیش از یک دوم از این افراد زندانیان امنیتی هستند، کسانی که اگر هم در مرخصی در حال حاضر به سر میبرند دیگه لازم نیست به زندان برگردند. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آقای اسماعیلی رو بشنویم.
جمع زیادی از محکومین امنیتی هم در این عفو مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند. برآورد اولیه ما این هست که حدود 10000 نفر از زندانیان مشمول این عفو خواهند بود و در بین زندانیان امنیتی ما هم پیش بینی میشه که حدود 1/2 از زندانیان امنیتی، شاید بیش از 1/2، یعنی اکثر اونها مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرند. کسانی که در مرخصی هستند جمع قابل توجهی از اونها
خوردار از این عفو خواهند بود و محکومیت اونها خاتمه پیدا میکنه.
صدای غلام حسین اسماعیلی رو میشنیدید، سخنگوی قوه قضاییه. روشن نیست که این افرادی که زندانیان امنیتی نامیده شدند چه کسانی هستند. هنوز اسم و رسم این افراد منتشر نشده. کدام یک از این زندانیان که حالا شاید در مرخصی هم به سر میبرند مشمول عفو قرار گرفتند و لازم نیست که به زندان برگردند. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر، و تحلیل او را جویا شدم از انتشار یک عفو نظیر این عفو نوروزی علی خامنه ای برای کسانی که نامشون زندانیان امنیتی و عقیدتی هست. با هم بشنویم.
از صحبت های اسماعیلی به هیچ وجه همچین نتیجه بر نمیاد. اولا اسماعیلی خودش تمام عمرش جزو قضات سرکوبگر دادگاه های انقلاب بوده، از جوانی تا حالا که شده سخنگو. بعد هم وقتی میگه 10,000 تا، خب 10,000 تا یه رقم معین و مشخصیه، ولی میگه تعدادی هم از اینها از محکومان امنیتی خواهم بود. اولا معلوم نیست اصلا چند هزار نفر به اصطلاح به اتهام اقدامات زنده امنیتی در زندان های جمهوری اسلامی هستن. اون چیزی که ما خبر داریم در زندان اوین، در زندان زنان اوین، در هر بندی بیشتر از 60-70 زندانی هستن. بنابراین تا وقتی که رقم زندانی ها اعلام نشه، رقم کسانی که به اصطلاح مشمول عفو شدند اعلام نشه، بدونید فقط به ارقام تبلیغاتی به همون صورتی که ما ببینیم در مورد کرونا میگن که بین ارقام واقعی با ارقام تعدادش مبتلایان چه کسانی که در گذشتن رقم تفاوت فاحش هست، به همین صورت هم به این کلیگویا نباید بسنده کرد و در اختیار خبرهایی بود که از طریق خانواده های زندانیانی که آزاد میشن به شما یا به ما برسید.
نظرات عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدی در رابطه با اظهارات آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر آزادی بیش از 10,000 زندانی. این صحبت ها در حالی بیان شده که روز گذشته رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده با کمپین حقوق بشر مصاحبه ای انجام داد و خبر از این داد که زندانیان دیگری به اعتصاب قضای نسرین ستوده پیوستند. اگر خاطرتون باشه خانم ستوده در اعتراض به آزاد نشدن زندانیان سیاسی عقیدتی در بوخبوئی شیوع ویروس کرونا دست به اعتصاب قضا زد. حالا آقای خندان میگن که رضوانه خان بیگی از بند زنان و حسین سرلک و مرتضی نظری از زندانیان سیاسی بند 4 زندان اوین هم دست به اعتصاب قضا زدند و خواستار اون شدند که حالا هم به خاطر نوروز و هم به خاطر اپیدمی کرونا زندانیان سیاسی آزاد شوند و به خانه هاشون برگردند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت حدوداً 4:50 دقیقه است در ایران. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر هستید. میخوایم ادامه بدیم مجله رو با بررسی بحران کرونا به ویژه در خاورمیانه، اما پیش از اون اجازه بدید که نگاهی بیندازیم به یک خبری که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرده به نقل از رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان لرستان که عنوان کردند که 68 خودپرداز بانکی در لرستان بر اثر شستشوی غیر اصولی توسط مردم تخریب شده و به این معنی است که مردمی که میخوان فضا رو ضدعفونی بکنند و به شخصه دست به این کار زدن، باعث از بین رفتن برخی از دستگاه خودپرداز در لرستان شدند و به گفته رئیس شورای هماهنگی قطعات راه اندازی موجود نیست و این دستگاه ها دیگه تا اطلاع ثانوی نمیتونند کار بکنند. در نتیجه بهتره که موارد این چنینی رو افرادی که متخصص هستند انجام بدن و مردم دست به این کارها نزنن، شستشوی دستگاه ها رو به شخصه و به شکل فردی و خصوصی انجام ندند. اما در خاورمیانه گفتند که میخواییم نگاهی بیندازیم به بحران کرونا در خاورمیانه که آغاز شده، کشورهای بسیاری درگیر شدند. همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا، بپردازیم به اقدامات، بعدتر نگاهی خواهیم انداخت به آمار، اما از اقدامات شروع کنیم. این که دولت‌ها هر کدوم در کشورهاشون چطور دارن با ویروس کرونا مبارزه می‌کنند؟
بله، سنی را اقدامات سختگیرانه شروع شده در بعضی از کشورها یا تشدید شده. مثلا در بعضی از کشورها در بعضی از کشورها دورکاری شروع شده،
در مثلا امروز اینطور که خبر رسیده در کشورهای امارات و عربستان سعودی، کشور تونس و همچنین بعضی دیگه از کشورها، ادارات دولتی دورکاری رو شروع کردن برای کارمندان خودشون و بیانیه‌ای صادر کردن برای اینکه دیگه کارمندان سر کار نیان و از راه دور در خانه به کارهای خودشون ادامه بدن. اینها علاوه بر اقدامات بزرگتری هست که انجام شده، از جمله میشه گفت در تونس من آمده شد اعلام شده از ساعت 6 شب تا 7 صبح، در الجزایر همینطور تجمعها ممنوع اعلام شد، توسط رئیس جمهور مصر آخرین پرواز بین‌المللی خودش رو انجام داده و پروازهای بین‌المللی رو متوقف کرده، بستن مرزها میان لیبی و تونس که دیگه از خبرهایی هست که داشتیم برای منع انتشار کرونا در کشورهای حاشیه خلیج فارس، شاید و حاشیه خلیج فارس هم روزهای گذشته داشتیم خبرها رو که کشورهای خودشون رو قرنطینه کردن. و اسرائیل، سمیرا، اسرائیل ورود شهروندان خارجی رو به خاک خودش منع کرده از شب گذشته.
خیلی متشکرم همکارم میلیا جزایری بود، نگاهی داشت به شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه.
جمعه اول فروردین با برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شماییم
از ششانیم تا ده صبح.
فراموش نکنید که فردا صبح با رادیو فردا و فرشاد منافی همراه بشید برای ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. اما همه‌گیری ویروس کرونا که حدود 170 کشور جهان رو درگیر کرده، بحران مشترکیه که حالا در گوش و کنار جهان همه رو به انزوا کشونده، شهرها و کشورها رو به قرنطینه کشونده و وضعیت بحرانی ایجاد کرده. در این ایامی که باید به امید روزهای بهتر بگذرند، چطور میتونیم اوقات خوشی رو برای خودمون و اعضای خانوادهمون رقم بزنیم؟ همکارم مهتاب وحیدی را در این رابطه گزارش رو تهیه کرده که با هم خواهیم شنید. اما پیش از اون من از شما خدافظی میکنم. ممنونم که در مجله بعد از ظهر این آخرین روز سال 98 من و همکارانم در تحریر رادیو فردا رو همراهی کردید.
در خانه بمانید و از سفرهای درون شهری و برون شهری پرهیز کنید، مگر در موارد ضروری. این یکی از توصیه‌های مشترک دولت هاست به شهروندانشان در کشورهای مختلف و نیز از مهمترین توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت برای قطع زنجیره شیوع ویروس جدید کرونا، یکی از مرموزترین و مسری‌ترین ویروس‌های شناخته شده در جهان. در همین باره طی روزهای گذشته مطالب و ویدئوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از راهکارهایی برای حفظ روحیه مثبت و امید در شهرهای قرنطینه سرشار از سکوت گرفته تا روش‌هایی برای سرگرمی کودکان در خانه، از نواختن ساز و رقصیدن روی بالکن و بام خانه‌ها تا خواندن آواز و سرودهایی به صورت دست جمعی. این صدایی است که چند شب پیش در شهرک اکباتان تهران تنین انداخت. این در خانه ماندن با بقیه در خانه ماندن ها کمی فرق می کند. نه امکان سفر و گردش وجود دارد، نه کافه نشینی و رستوران، نه حتی یک دور همی دوستانه. اما فرصتی است برای بیشتر با هم بودن اعضای خانواده که می تواند به اوقات شاد و مفرحی برای همه تبدیل شود. از نقاشی و بازی‌های فکری با کودکان تا پختن نان و آماده کردن غذا با مشارکت کودکانی که حالا به جای کلاس درس باید همه وقت خود را در خانه بگذرانند. در این میان بسیاری از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی بازی‌های فکری برای کودکان طراحی کرده و آن را با سایر کاربران به اشتراک گذاشتند. آرش، خواننده ایرانی، در ویدئویی به فرزندانش اهمیت شستن دست‌ها را آموزش می‌دهد.
کرونا وایروس میاد روی انگشتم. It comes to my finger, you see? But, ولی اگر This is a soap, okay? صابونه. Look now.
I feel hot.
آموزش بازی‌های قدیمی قبل از دوره اینترنت به کودکان، رنگ‌آمیزی و کلاژ، لگو یا بازی‌هایی که با ورزش و تحرک همراه است، همه روش‌هایی‌اند که می‌توانند باعث سرگرمی کودکان شوند و آنها را از دنیای پر اضطراب این روزها دور کنند. علاوه بر این، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای دسترسی به کتاب اپلیکیشنی را راه اندازی کرده با نام تاقچه. همچنین وبسایت‌هایی برای کودکان معرفی شده جهت تماشای آنلاین انیمیشن‌ها. برای بزرگسالان هم سرگرمی کم نیست. کاربران زیادی این روزها به یکدیگر کتاب و فیلم و سریال برای خواندن و دیدن پیشنهاد می‌کنند. یا دستور پخت نان و روش طبخ غذاهای جدید که نتیجه آن میتواند برای همه اعضای خانواده لذت بخش باشد. اما یکی دیگر از ویدیوهایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان این روزها آن را منتشر می‌کنند، ساختن ماسک به روش‌های مختلف است. از جمله یک خانم پزشک ایرانی که با استفاده از تلق برای خودش ماسک تهیه کرده.
من تلقو از لوازم تحریر فروشی گرفتم، از همین تلقای ساده گرفتم، پانچش کردم و یک کش انداختم. کلن اون منطقه تیرو میپوشونه، جلوی ترشحاتو میگیره، اگه یه مقدار بیاید پایین ترم از این پایینم اصلا هیچی نفوذ نمی کنه، جلوی نفس کشتنتونو نمیگیره، خیلی هم راحته.
همه‌گیری ویروس کرونا که حدود 170 کشور جهان را درگیر کرده، بحران مشترکی است که حالا در گوشه و کنار جهان همگان در تلاش برای همدلی اند و امیدواری برای رسیدن روزهایی بهتر در پی شکست ویروسی که انسانها را به انزوا و شهرها و کشورها را به قرنطینه کشانده است. در ایران هم شهرهای مختلف درگیر کرونا شدند و آمارها روز به روز افزایش می‌یابد. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز در کشور وضعیت اضطراری یا قرنطینه عمومی اعلام نکردند. راهکاری که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا در حال اجراست و برای متخلفان هم مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. در این شرایط، فعالان مدنی، پزشکان و کارشناسان ایرانی همه یک توصیه دارند: در خانه بمانید. با این حال شماری از شهروندان ایران همچنان بی اعتنا به این توصیه ها در کوچه ها و خیابان ها به گشت و گذار و خرید مشغولند، یا برخی دیگر که همچنان خواستار بازگشایی اماکن مذهبی اند و تجمع در این مکان ها. با تمام اینها هنوز بیشمارند شهروندانی که خلاقیتشان بی انتهاست و برای مقابله با گسترش کرونا هر روز راهکارهایی تازه میابند. مثل این زن جوان که در ویدئویی روشی را آموزش داده برای کاهش تماس با کلیدهای آسانسور.